صبح امروز انفجار بم یکی از محلات مزدحم شهر بغداد را به لرزه درآورد. وفاداران شبکه القاعده هلاکت یکی از سران آن شبکه را تایید کردند و قرار است مقامات رسمی هند و پاکستان دور دوم مذاکراتشان را آغاز کنند. گزارش ها حاکی از آن است که امروز بر اثر انفجار در بغداد حداقل 3 تن جراحت برداشتند. در خبر آمده است که انفجار زمانی به وقوع پیوست که عراقیان به جانب وظایف روزمره‌شان در حرکت بودند. عراق در جریان این ماه در آستانه تسلیم دهی قدرت به عراقیان شاهد یک رشته حملات خونین بوده است. طی خبر دیگر، بر اثر حملات هوایی نظامیان آمریکایی در شهر فلوجه حداقل 20 تن کشته شدند. نظامیان آمریکایی میگویند آنها به روز شنبه مخفیگاهی را هدف حملات قرار دادند که تصور می‌رفت ابو مصعب الزرقوی، یکی از وفاداران شبکه القاعده و همراهانش در آنجا مخفی شدند. در این حال عراقیان میگویند در حمله هوایی نظامیان آمریکایی بیشتر از 20 نفر کشته شدند که زنان و کودکان نیز شامل کشته شدگان این حادثه اند. آنها همچنان از خسارات خبر دادند که بر ساختمان‌های اطراف محل وارد آمده است. تا زمان نشر خبر این موضوع از جانب ارگان رسمی تایید نشده است که ساختمان تخریب شده بر اثر حملات هوایی آمریکاییان حقیقتاً پناهگاه ابو مصعب الزرقوی بوده است. نیروهای آمریکایی میگویند آنها شواهد از حضور زرقوی به داخل مخفیگاه در دست ندارند. وفاداران شبکه القاعده در عربستان سعودی خبر کشته شدن عبدالعزیز مقرن، یکی از رهبران القاعده و 3 تن همراهانش را بر اثر آتشباری نیروهای امنیتی سعودی تایید کردند. گروه القاعده در یک سایت اینترنتی اعلامیه‌ای را منتشر کردند که در آن گفته شده است مرگ این افراد فقط اراده آنها را قوت می‌بخشد تا عملیاتشان را گسترده‌تر کنند. مشاور سیاست خارجی سعودی در واشنگتن عادل الجبیر میگوید دولت سعودی معتقد است که با کشتن یکی از رهبران القاعده جواب خوبی در مقابل هلاکت پاول جانسون آمریکایی به آنها داده و شبکه القاعده را در سعودی تا حد قابل ملاحظه ضعیف کرده است.
We will continue our hunt for others in the kingdom who may be part of this evil group.
ما در حکومت خود به گرفتاری سایر وفاداران این گروه شیطانی ادامه می دهیم. به گرفتاری کسانی که در گروه شیطانی شاملند و یا این افراد را حمایت می کنند. عملیات ما تا زمان گرفتاری آخرین فرد القاعده ادامه خواهد داشت. فلسطینیان می گویند نیروهای اسرائیلی به حمایت هلیکوپترهای نظامی کارخانه آهنسازی در نوار غزه را هدف پرتاب راکت قرار دادند. عملیات پرتاب میزایل به روز شنبه در نواحی مرکزی غزه تلفات بدنبال نداشته است. در این حال نیروهای اسرائیلی میگویند کارخانه آهنسازی یکی از محلات مزنون در غزه است و تصور می‌رود ملیشه‌های تندرو حزب حماس از آنجا به خاطر ساختن راکت استفاده می‌کنند. اسرائیلیان به روز جمعه نیز کارخانه آهنسازی را هدف پرتاب راکت قرار دادند. اما در این حال به روز شنبه راکت از نوار غزه به هدف منطقه یهودی نشین در اسرائیل پرتاب شد که تلفات بدنبال نداشت. قرار است مقامات هند و پاکستان امروز دومین دور مذاکراتشان را جهت یافتن راه حل برای ختم منازعات هسته‌ای میان دو کشور در دهلی جدید به راه اندازند. در اعلامیه منتشره از جانب وزارت خارجه هندوستان آمده است که دو جناح دور اول مذاکرات را روز گذشته با نتایج مثبت به پایان رساندند. مقامات لبنانی در بیروت میگویند یک مرد لبنانی که هفته گذشته در عراق اسیر شده بود روز گذشته آزاد گردید. جورج فرندو، یک مامور ساختمانی لبنانی، آخرین فرد گروه لبنانی هاست که در عراق اسیر بود. مقامات وزارت خارجه لبنان از صحت کامل جورج پس از رهایی از بغداد به روز شنبه خبر دادند. تا حال افشا نشده است که جورج به خاطر رهایی خود چه قیمتی پرداخته است. هفته گذشته 3 لبنانی اسیر در عراق آزاد شدند، اما فرد چهارمی آنها به وسیله ربایندگان به هلاکت رسید. امروز از روز جهانی پناهندگان در اکثر کشورها تجلیل می شود. دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید سال گذشته حدود 1.1 میلیون پناهنده از سراسر جهان به زادگاه خود برگشتند. اما با آن هم به نقل از دفتر سازمان ملل در حال حاضر 17 میلیون تن دیگر بر اثر خشونت‌ها مجبور به ترک منازل مسکونیشان شده و به قسم پناهنده به جاهای دیگر رو آوردند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برگشت بیشتر از 3 میلیون پناهنده افغان به کشورشان را به عنوان نشانه ای از موفقیت های آن سازمان تلقی می کند. پایان اخبار.
اخبار جهان را از ندا فرهاد شنیدید. جبار بریال، دایرکتور تکنیکی، و من حفیظ آصفی، میزبان برنامه، با هم داشته های این پروگرام را پیشکش میکنیم. اخبار داخل افغانستان. برای پایان دادن به درگیری‌های اخیر در ولایت غور، دولت هیئت جدیدی را به آن ولایت می‌فرستد. آغاز دوباره برنامه آموزشی فولبرایت. برنامه‌های به منظور برآوردن نیازهای اساسی مردم در ولایت بامیان برآفتیده است و اولین قانون اساسی اتحادیه اروپا تصویب گردید. و حال به اخبار داخل افغانستان توجه کنید که احمد بهزاد برایتان تهیه نموده است.
سازمان ملل متحد کارمندان خود را از ولایت آشوب زده غور خارج ساخت. گروهی از فعالین سیاسی و فرماندهان جهادی افغانستان عازم کشور ژاپن شدند و تعدادی از وارد کنندگان میوه‌جات از فساد در دوائر دولتی و اخاذی پسته های امنیتی شکایت کردند. مشروع اخبار. به دنبال تشنجات اخیر در ولایت غور، سازمان ملل متحد کارمندان خود را از این ولایت خارج ساخت. سخنگوی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم گفت کارمندان دفتر یونیما توسط هواپیماهای قوای ائتلاف از ساحه ولایت غور خارج شدند. دیگرمن تکرمنسیگر افسود از روز جمعه هواپیماهای نظامی نیروهای ائتلاف بر فراز ولایت غور به پرواز درآمدند تا از طریق نمایش قدرت بر اوضاع امنیتی این ولایت نظارت داشته باشند. سخنگوی نیروهای ائتلاف در حالی که اوضاع در ولایت غور را آرام توصیف کرد، افسود قدرت دولت مرکزی باید در این ولایت تحکیم یابد. ولایت غور در مرکز افغانستان روز پنجشنبه شاهد زده‌خوردهای مسلحانه قمندانهای رقیب بود که در نتیجه شهر چخشران مرکز این ولایت به کنترل نظامیان قمندان عبدالسلام درآمد. یک هیئت 10 نفره از فعالین سیاسی و فرماندهان جهادی افغانستان به منظور اشتراک در یک سمینار امروز از کابل عازم ژاپن شدند. در ترکیب این هیئت تعدادی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و قمندانهایی که در برنامه خلع سلاح و ملکی سازی اسلحه‌شان را تحویل دادند حضور دارند. سمینار افغانستان، پروسه صلح و چالش‌های پیشرو در شهر توکیو ژاپن برگزار می‌شود. کینیچی کومانو، سفیر کشور ژاپن، صبح امروز در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت هدف از برگزاری این سمینار آشنایی سیاستمداران و فرماندهان افغانستان با پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ژاپن است. گروهی از وارد کنندگان میوه‌جات تازه عصر دیروز در یک گرد همایی که در مهمانخانه وزارت تجارت برگزار شد، مشکلات و شکایات خود را با نمایندگان ادارات دولتی در میان گذاشتند. این گروه از تاجران شاروالی کابل را به اخذ رشوت متهم کردند و از مسئولین بانک مرکزی به خاطر قبول نکردن پول خرد در تبادله اسعار شکایت داشتند. تاجران معترض همچنان از وزارت امور داخلی افغانستان خواستند جلو اخاذی‌ها و مزاحمت‌های پسته‌های امنیتی مستقر در شاهراه‌ها را بگیرد. در این جلسه که نمایندگانی از بانک مرکزی، شاروالی کابل و وزارتخانه‌های مالیه، داخله و تجارت حضور داشتند، مقامات دولتی وعده سپردند به شکایات تاجران رسیدگی خواهد شد. شاروالی کابل با افزایش 1 افغانی به قیمت هر کیلو نان اعلام کرد نانوایی‌های این شهر موظفند نان را هر کیلو 16 افغانی در اختیار شهروندان قرار دهند. جلسه کمیسیون نرخ‌گذاری شاروالی که با حضور نمایندگان اتحادیه پیشه‌وران و اتحادیه خبازان کابل برگزار شد، دلیل افزایش قیمت نان را نرخ مواد اولیه در بازار اعلام کرد. شاروالی کابل تهدید کرده است در صورت تخلف از این فیصله، نانوایی‌های متخلف و مدت 1 هفته مسدود خواهند شد. 2 هفته قبل پافشاری شاروالی کابل در فروش نان به طور کیلویی باعث شد نانوایی‌ها در این شهر به مدت 1 روز دست به اعتصاب زنند. با این حال مقامات شاروالی از مردم خواستند نان مورد احتیاج خود را به وزن از نانوایی ها تهیه کنند و در صورت مشاهده تخلف شاروالی را در جریان قرار دهند. و امروز یک شنبه نرخ برابری اسعار خارجی و مقابل افغانی در بازارهای تبادله پول شهر کابل از انقرار است. یک دلار آمریکا 48 افغانی 10 پول، یک یورو واحد پول اروپا 58 افغانی 20 پول، یک پوند استرلینگ 87 افغانی 35 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 75 پول، 1000 کلدار پاکستانی 828 افغانی و 10000 ریال ایرانی برابر است با 56 افغانی. پایان اخبار داخلی از رادیو آزادی.
بیشتر از دو ماه می شود که در شهر چخچران مرکز ولایت غور درگیری های بین قماندانان محلی صورت گرفته است. با آنکه چند قبل محمد علم راسخ وزیر مشاور با در رأس یک هیئت از جانب دولت به منظور بررسی مشکلات به اوضاع امنیتی ولایت غور اعزام گردید، ولی چند ساعت بعد از برگشت این هیئت به کابل جنگ میان جناح‌های متخاصم دوباره آغاز گردید. اینک دولت انتقالی افغانستان هیئت دیگری را برای حل مشکلات موجود در ولایت غور و پایان دادن به درگیری‌های اخیر به آن ولایت می‌فرستد. احمد بیزاد گزارشی در این مورد پیشکش می‌کند.
دولت افغانستان هیئت دیگری را به منظور پایان دادن به رقابت‌های نظامی میان قماندان‌های رقیب به ولایت غور اعزام می‌کند. رقابت میان دستجات مسلح در ولایت غور سبب گردید روز پنجشنبه شهر چخچران مرکز این ولایت در نتیجه درگیری‌های مسلحانه دست به دست شود. با این حال معین امنیتی وزارت داخله جنرال هلال الدین هلال در گفتگوی با رادیو آزادی حوادث ولایت غور را پایان یافته اعلام کرد و گفت هیئت اعزامی از سوی دولت تلاش می‌کند عوامل تشنج و ناآرامی‌های اخیر را شناسایی کند.
مثلا در غور به او ترتیبی که در مطبوعات منعکس شده وجود نداره. مشکلات بین قماندانان محلی و قماندان فرقه وجود داشت که او قضیه پایان پیدا کرده. والی ولایت در اوضاع غور مسلط است، وضعیت امنیتی اونجا کاملا بهبود داره. ولی به ارتباط مسئله کشمکش بین قماندانان محلی و قماندان فرقه، یک هیئت در رأس تاج محمد خان وردک فردا به غور میروند تا قضیه را نزدیک بررسی بکنند و مسائل بعدا منعکس شد که به خطی از جانبی کی بوده و مشکلات اوجا کی به بار آورده.
اعزام دومین هیئت حل اختلاف از سوی دولت به ولایت غور در حال صورت می‌گیرد که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز اعلام کرده است یک کندک از سربازان اردوی ملی از ولایت هرات به غور اعزام می‌شوند تا از درگیری‌های احتمالی جلوگیری کنند. در همین حال خبرهای رسیده از ولایت غور حاکی است جوان به درگیر به تقویت نیروهای خود پرداختند. گل محمد یزدان پناه رئیس یکی از مؤسسات نظارت بر حقوق بشر قبلا در گفتگویی با رادیو آزادی ادعا کرده بود نظامیان وفادار به جنرال ظاهر نایب‌زاده قمندان مخالف اسماعیل خان والی هرات نیز در زده خوردهای روز پنجشنبه دست داشتند.
اکثریت شهر چخچران به دست یا به تصرف نیروهای سلام خان و حیات الله خان و یکی ده هم از افراد ظاهر خان نایب‌زاده می باشد. نیروهای دولت در اطراف شهر چخچران موقعیت دارند و آنها در مجددن در حال تنظیم نیروهای خود جهت پسگیری مرکز چخچران می باشند.
ظاهر نایب‌زاده دخالت خود در حوادث ولایت غور را تکذیب کرد و در مقابل اسماعیل خان را متهم کرد در امور ولایات همجوار و هرات دخالت می کند. قمندان سابق فرقه هفته هرات همچنان ادعا کرد روز شنبه تعدادی از نظامیان تحت امر والی هرات به سمت ولایت بادغیس حرکت کردند.
در درگیری های اخیری ولایت غور ما هیچ نوع مداخله در اونجا نداریم. شک نیست که برادران غور با ما همسایه هستند، دوستای ما هستند، در دوران جهاد مقاومت با ما هم سنگری داشتند، اما ما عملا با اونجا هیچ نوع مداخله نداشتیم. اونجا شخص اسماعیل خان در قسمت ناامنی دست داره و همچنین یک سلسله تحرکاتی در اطراف ولایت بادغیس هم برا انداختن. مدرم خان یکی از قماندانای اسماعیل خان است، همراه اقتداد افراد امروز صبح از هرات طرف بادغیس حرکت کرد که فلان در ساحه کراخ و سبزک اونجا در حال حرکت هستند و احتمالاً جنگ ها گسترده تر بشه، در تمام ساحات هرات و بادغیس شروع بشه.
غلام محمد مسعود عامل سیاسی قلوردوی نمبر 4 و سخنگوی والی هرات سخنان آقای نایب‌زاده را تکذیب کرد. وی گفت هر ولایت مسئولین خاص خود را دارد و مقامات هرات در امور ولایات همجوار دخالتی ندارند. آقای مسعود همچنان اعزام نیرو از هرات به بادغیس را شدیداً رد کرد.
اصلا این مسئله که به محض از ولایت بادغیس ارگان و مسئولیت های علایده به خود داره و ابدا هیچ ولایتی در امر داخلی ولایت دیگه مداخله نمی کنه و اینطور جریانی که از هرات کدام نیروی به طرف بادغیس هم رفته باشه ما نداریم و همچه جریانی وجود نداره.
از سوی دیگر معین امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان جنرال هلال الدین هلال نیز از کشیده شدن دامنه تشنجات ولایت غور به دیگر مناطق غربی افغانستان اظهار بی اطلاعی کرد.
ما فکر میکنم که آقای اسماعیل خان مسئولیتی در ولایت هرات داره و کدام نیروی شخصی که بر امور دولت و یا نیروی به حساب رسمی به این مسئله تا هنوز اطلاعی را ما بدست نداره.
ولایات هرات، غور و بادغیس به اضافه دو ولایت فراه و نیمروز مناطقی هستند که قبلا مقامات ولایت هرات از آن به عنوان امارت عمومی حوزه جنوب غرب یاد می کردند و در حال حاضر نیز قطعات نظامی مستقر در این ولایات تحت هدایت و فرماندهی قل اردوی نمبر 4 هرات قرار دارد. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
ما حالا میخواییم بر شما بگویم که یک مرد افغانی
I think it is clear to all that killing of innocent lives is terrorism and there's no argument.
رادیوی آزادی، گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حال با هم با آهنگی از ظاهر هویدا گوش میدیم، ای کاش ای عشق.
ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مرهاندی و از خواه که مازا تا شکون باوا رحم جهان دی ای کاش ای عشق ای عشق ما را زمام رهان دی واس خو که ما را تشوفو باوا رحم جهان دی ای کاش ای عشق ما راز ما مرهاندی نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان خود به سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خانی ای کاش ای عشق ای عشق زمان مرهاندی و از خواه که مازا تشوفون باواره مجهاندی ای کاش ای عشق مارا زمان مرهاندی فسونیم زندانیان قرونیم ما خفتگان فسونیم زندانیان قرونیم ای کاش آتش فشانیم بر خاک ما می فشاندیم پیری چو کاوز بستیم، رخشی چو رستم نراندیم، حق بود دای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندیم. ایش مولا ز ما مهربانی.
ای کاش، ای عشق، آهنگ بود از ظاهر ویدا. اینجا رادیوی آزادی است. برنامه آموزشی ایالات متحده آمریکا به نام فولبرایت که در سالهای قبل از جنگ در افغانستان زمینه فراگیری تحصیلات عالی را برای تعدادی از مسلمان فراهم نمود، اینک بار دیگر در این کشور برافتیده است. این برنامه در سال 1342 هجری شمسی در افغانستان آغاز گردید. با گزارش خبرنگار ما، در سال جاری قرار است 20 محصل برای فراگیری تحصیلات عالی به آمریکا فرستاده شوند. تفصیل این خبر را از برشنا نظری میشنویم.
بعد از گذشت 25 سال برنامه فرستادن محصلین افغان به ایالات متحده آمریکا مجدداً آغاز گردیده و قرار است یک گروه از محصلین افغان در تابستان امسال به آمریکا فرستاده شوند. امسال 20 تن از افغان‌ها به هدف فراگیری تحصیلات عالی به آمریکا فرستاده می‌شوند. از قبل 6 تن از محصلین به آن کشور فرستاده شده‌اند. این برنامه آموزشی زیر نام فولبرایت برای یک سال محصلین را از کشورهای مختلف تحت آموزش قرار می‌دهد. سارا گوردن، مسئول روابط عامه در سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل که مسئولیت این برنامه را به عهده دارد، گفت که این برنامه برای جوانان افغان همچنان ادامه خواهد یافت.
من با خوشبینی گفته می توانم که این برنامه ادامه یافته و برای سالهای 1384 و 1385 خورشیدی جوانان افغان را تحت آموزش قرار خواهد داد.
ایالات متحده آمریکا پس از سقوط حکومت سردار محمد داوود و استقرار حکومت طرفدار اتحاد شوروی سابق در افغانستان، بخش اعظم برنامه‌های کمکی خود را به این کشور معطل قرار داد. در این میان برنامه‌های آموزش جوانان افغان در آن کشور نیز متوقف گردید، اما اینک برنامه آزمایشی آموزش جوانان افغان تحت برنامه فولبرایت بار دیگر آغاز شده است. با گفته مسئول این برنامه، 180 نفر در امتحان اشتراک کرده بودند که از جمله آنان 20 تن برای ادامه تحصیل در آمریکا انتخاب شدند. دوره های آموزشی فولبرایت سند تحصیلی ندارد. نورخان حیدری از استادان جوان پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل که قرار است تحت این برنامه در رشته اقتصاد تجربیات بیشتر را بیاموزد، میگوید که جوانان افغان به فراگیری دانش و تکنیک عصری نیاز مبرم دارند.
در عرصه های تکنیکی و تخصصی متاسفانه ما نیازمند هستیم که از تجارب کشورهای دیگه استفاده بکنیم. خوشبختانه چنین یک شرایطی مهیا شد در افغانستان و کشورهای دوست چنین امکاناتی را برای ما فراهم کردن. بسیار مؤثر میدانم و فکر میکنم که خیلی مؤثر است که ما بتانیم بریم یک بار به کشورهای دیگه. مطمئنن که ما تجارب زیادی را با خود خواهیم آورد و از او تجارب استفاده خوبی خواهیم کرد در بازسازی کشور خود.
در حال حاضر به هزاران تن از جوانان افغان در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی داخل افغانستان سرگرم فراگیری درسند، اما با توجه به شیوه‌های کهنه تدریس در این پوهنتون‌ها و عدم موجودیت امکانات درست، جوانان افغان از دسترسی به علوم و تکنولوژی مدرن محرومند و بسیاری از آنان در آرزوی ادامه تحصیل در بیرون از افغانستانند. سارا گوردن، مسئول این برنامه، در پاسخ به ازدیاد تعداد بورس‌های آموزشی برای جوانان افغان گفت که آنان در این زمینه توجه خواهند کرد.
This program is going to be expanding every year. This year it's 20 and we want to make it much larger in the coming years.
هر سال این برنامه گسترش خواهد یافت. امسال 20 تن را انتخاب کرده ایم و در نظر داریم تا این تعداد را افزایش دهیم. ما می خواهیم که تاثیر این دروس را بدانیم.
برنامه فولبرایت برای افغانستان در سال 1342 خورشیدی تأسیس گردید و این برنامه تا سال 1358 خورشیدی 250 تن از جوانان افغان را در رشته های قانونگذاری، روابط عامه، اقتصاد، زبان انگلیسی و ژورنالیسم تحت آموزش قرار داد. برنامه فولبرایت این رشته ها را همچنان حفظ نموده و در نظر دارد تا به اساس نیازمندی جوانان افغان برای رشته های دیگر نیز به آنان امکانات آموزش را فراهم کند. برشنا نظری، شهر کابل، رادیوی آزادی.
گزارش بود در مورد آغاز دوباره برنامه آموزشی فولبرایت در افغانستان. وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری سازمان سی جان یک سلسله برنامه‌های را به منظور برآوردن نیازهای اساسی مردم در قریه‌های مربوط به ولایت بامیان برانداخته است. گفته می‌شود در دو قریه شافولادی و حیدرآباد ولایت بامیان 48 پروژه عایداتی از قبیل گاوداری، گوسفندداری، تلفروشی، ساعت‌سازی، نجاری، دکانداری و همچنان تعدادی از پروژه‌های اجتماعی برآورده است. با گزارش علی عرفان در این مورد گوش می‌دهیم.
دومین برنامه تأمین نیازهای اساسی برای بهبود وضعیت صحی در بامیان آغاز شد. این برنامه که از طرف وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری سازمان صحی جهان اجرا می شود، روز جمعه در قریه شلنقد ولایت بامیان آغاز به کار کرد. هدف از اجرای این برنامه این است که نخست نیازهای اساسی افراد جامعه تأمین گردد تا وضعیت صحی آنان بهبود یابد. سیدا جان عبدیانی مسئول هماهنگی این برنامه از طرف سازمان صحی جهان در افغانستان در این زمینه توضیح می‌دهد.
نیازهای اساسی به دو گروه یا کتگوری تقسیم میشه، یکی نیازهای محسوس و دیگری نیازهای غیر محسوس. در نیازهای محسوس آب، غذا، لباس، خانه و محیط و همچنان در نیازهای غیر محسوس تعلیم و تربیت، صحت، امور اجتماعی، این چیزها در بر گرفته میشه و ما می خواهیم از طریق پروگرام خود همون نیازهای اساسی مردم را انکشاف بدیم تا با اساس انکشاف زمینی فاکتورها زندگی مردم بهتر شود و بالاخره صحت مردم تامین شده باشه.
این برنامه در دو قریه شونقد دره فولادی و حیدرآباد از قریه های اطراف شهر بامیان آغاز شده است. از دکتر محمد جمعه عالمی مسئول تأمین برنامه نیازهای اساسی برای بهبود وضعیت صحی از طرف سازمان صحی جهان در بامیان در این دو قریه این ولایت چه پروژه هایی را آغاز کرده است و اظهار داشت؟
ما در دو قریه دو نوع پروژه را به کار انداختیم. یک پروژه های عایداتی است و دیگر پروژه های اجتماعی است. پروژه های عایداتی ما مجموعاً در قریه شاه‌فولادی و حیدرآباد شامل 48 پروژه میشن. که 48 پروژه را گاوداری، گوسفندداری، نجاری، دکانداری، تلفروشی، سازسازی در بر میگیره. و پروژه های اجتماعی ما شامل تعلیمات صحی، کورس خیاطی، صندوق تعاونی، کندن چاهای آبی آشامیدنی و ساختن بیت الخلای صحی، تیمای والیبال و مهمتر که صندوق تعاونی، دو صندوق تعاونی برای ما ایجاد کرده.
هزینه این برنامه ها از طرف سازمان صحی جهان به اعضای شورای انکشاف محلی داده می شود تا پروژه های را طبق نیازهای اساسی محلشان اجرا نمایند. معلم محمد علی خان محمدی رئیس شورای انکشافی قریه شیونقد دره فولادی میگوید این برنامه‌های سازمان صحی جهان هم سرمایه اولیه پروژه‌ها را برای مردم فراهم می‌کند و هم خود آنان را وادار می‌نماید تا برای بهبود زندگیشان فکر و تلاش نمایند.
این پروگرام دارای دو بودی عمده است. یک بودیش این است که همین مؤسسه یک مشت پول در اختیار مردم قرار می‌دهد و بودی خیلی مهمی است که مردم را به تحرک وامی دارد. با استفاده از این مبلغ پولی را که در این پروژه هایی که مسئولین محترم ذکر کردند در دسترس مردم قرار می گیرد، خود مردم وادار می شود